22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه دوشنبه 16 بهمن 1402 خورشیدی پذیرای گرم‌ترین درودهای ما باشید. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها. شاهین
با سلام. دولت عراق 8 بانک داخلی این کشور را در راستای جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ها این بانک ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی نخواهند بود. این تصمیم پس از سفر برایان ای نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به بغداد گرفته شده است. محافظت از سیستم بانکی عراق در مقابل قاچاق ارز جمهوری اسلامی از موضوعات مذاکره این مقام بلند پایه با مقامات عراقی بود. ایالات متحده آمریکا از سال گذشته فشار به دولت عراق را برای جلوگیری از قاچاق ارز به ایران افزایش داده و چندین بانک عراقی را در این راستا تحریم کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در آغاز سفر دوره‌ای‌اش به کشورهای منطقه وارد عربستان سعودی شد. رویترز در گزارش این خبر آورده است پیشبرد مذاکرات برای عادی سازی روابط پادشاهی سعودی با اسرائیل و نیز چگونگی حکمرانی در غزه پس از پایان جنگ از جمله محورهای گفتگوهای آنتونی بلینکن در ریاض خواهد بود. انتظار می رود وزیر امور خارجه ایالات متحده در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد و فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن پس از عربستان به مصر، قطر و اسرائیل نیز سفر می کند. پیشبرد مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی گروگانهای اسرائیل در غزه از جمله موضوعات مذاکرات این سفر خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید پیروزی در جنگ غزه ضربه مرگبار به ستیزجویان فلسطینی و گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه وارد خواهد آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در اظهارات خود خطاب به فرماندهان ارتش اسرائیل ایران، حزب الله، حوثی‌ها و گروه افراطی حماس را محور شرارت توصیف کرد و افزود پیروزی کامل ضربه‌ای مرگبار به این محور خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جنگ غزه در حدود 4 ماه است که ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه تحت کنترل گروه افراطی حماس بیش از 27400 فلسطینی کشته شده و نزدیک به 68000 نفر زخمی شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. زینب موسوی طنزپردازی که سال گذشته 2 بار و امسال مدتی بازداشت شده بود خبر داد که برای اجرای حکم زندان احضار شده است. او روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود با انتشار متن ابلاغیه قضایی گفت در سالروز پیروزی انقلاب 57 در زندان خواهد بود. در ابلاغیه‌ای که خانم موسوی منتشر کرده آمده است که برای اجرای حکمی شامل تفهیم قرار تعلیق اجرای مجازات و تحمل مجازات حبس 5 روز مهلت دارد خود را معرفی کند. این طنز پرداز که با شخصیت امپرادور کوزکو در فضای مجازی مشهور شده بود سال گذشته در جریان اعتراضهای زن زندگی آزادی بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. و بیش از 430 تن از فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه خواستار توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدند. این گروه از فعالان ایرانی در بیانیه خود که متن آن روز یک شنبه در کانال تلگرامی کلمه منتشر شد با اشاره به موارد اخیر اعدام در ایران نوشتند بیشتر افرادی که به این نوع مجازات مرگ محکوم شدند حتی با معیارهای قضایی خود نظام جمهوری اسلامی هم نباید اعدام می شدند. در این بیانیه آمده است که به نظر می رسد آنچه روی داده بیش از آن که اجرای قانون باشد نوعی انتقام گیری، ایجاد رعب و قدرت نمایی است. امضا کنندگان بیانیه محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و محمد فرامرزی که اخیراً اعدام شدند را جدیدترین قربانیان سناریوی اعدام درمانی خواندند. شهر بانو امانی، علیرضا رجایی، پروانه سلحشوری، هاشم سباقیان و احمد منتظری از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. با ادامه حملات آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی ایران، نگاهی خواهیم کرد به هزینه‌هایی که آنچه محور مقاومت نامیده می‌شود به منافع ملی ایران تحمیل کرده. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از تردید و ریزش خواص در جامعه ابراز نگرانی کرد. و اعمال محدودیت‌های عراق بر 8 بانک داخلی این کشور جهت جلوگیری از قاچاق دلار به ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با ادامه حملات سنگین آمریکا به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در منطقه و همچنین حملات متناوب اسرائیل به این نیروها در سوریه و لبنان، این پرسش در برخی از رسانه‌های داخلی ایران مطرح شده که چرا جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد در منطقه حضور داشته باشد و از این گروه‌ها زیر عنوان محور مقاومت اسلامی در منطقه حمایت همه جانبه کند. با توجه به آنچه اینک در صحنه میدانی خاورمیانه می‌گذرد، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی چقدر در توسعه منافع اقتصادی و حفاظت از منافع ملی ایران موفق بوده است؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمنسون آمریکا در میان گذاشتم.
به نظر من رویدادهای اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر نشون میده که استراتژی و راهبرد محور مقاومت که جمهوری اسلامی دنبال کرده نه تنها مضر برای منافع ملی ایران بوده، که واقعا ایران رو در خطر جنگ قرار داده و در خطر درگیری‌های قرار داده بدون اینکه سودی هم برای ایران داشته باشه. برخلاف ادعایی که میشد به هیچ وجه عامل بازدارندگی مناسبی برای ایران نبوده، چنان که می‌بینیم که آمریکا و اسرائیل در موارد متعددی حالا هم به این های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمله کردن و هم در خاک ایران عملیات‌های متعددی انجام دادند. اما در روزهای اخیر می‌بینیم که این گروه‌ها تا حدود جمهوری اسلامی کنترل کامل رو بر اونها نداره و وقتی هم که تلاش می‌کنه این کنترل رو داشته باشه، همیشه اونقدر که می‌خواد در این زمینه موفق نمیشه و در ضمن ایدئولوژی که تبلیغ می‌کنه و اون خط و موضعی که ده‌ها سال هست پرورونده و با اون نیروهای محور مقاومت رو و اونها در واقع بزرگ کرده، خیلی تهاجمی هست، شامل نابودی کشور دیگه به نام اسرائیل هست و شامل آمریکا ستیزی بی پایان هست، چون هیچ کدوم از دولت‌های منطقه ندارن، حتی دولت‌هایی که خودشون خیلی مواضع شداد و غلیظی شاید تاریخ هم داشتن راجع به اسرائیل، مثلا فرضاً کشورهای ناسیونالیست عربی مثل الجزایر، اینها نمیان منافع ملی خودشون رو فدای این بکنن که بخوان با اسرائیل جنگ بکنن یا قصد نابودی این کشور داشته باشن و همه‌شون با آمریکا روابط دیپلماتیک دارن.
اما آقای عزیزی، برخی مقامات حکومتی در ایران میگن دست کم این محور مقاومت هزینه میزبانی از آمریکا رو در منطقه بالا برده. حالا این پرسش مطرح است که آیا بین هزینه‌ای که آمریکا برای منافعش در منطقه انجام میده با هزینه‌ای که ایران مثلا برای بالا بردن هزینه‌های میزبانی از آمریکا در منطقه میکنه قابل قیاسه؟
اولا آمریکا دلیلی نداره بخواد در خاورمیانه حتی باشه، خودش هم اگه زمانی بخواد جمع بکنه و بره، کما اینکه الان سال‌ها سه رئیس جمهور پیاپی آمریکا چه دموکراسی جمهوری خواه همه خواهان کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه بودن، یعنی هم آقای اوباما هم ترامپ و هم بایدن. بنابراین لزوماً خب آمریکا یک ابرقدرت جهانی است و تصمیم می‌گیره که نیروهاش رو کجا داشته باشه و نداشته باشه. دولت عراق که حتی همسو با جمهوری اسلامی هم هست، در همین چند هفته های گذشته که میبینیم در مذاکرات محرمانه‌ای که وجود داشته، خواهان این نیست که برن نیروهای آمریکا، برعکس بعضی موقع اونها خواستار میشن که نیروهای آمریکا بمونن و برای آمریکا این مشکلی نیست که حالا بخواد در خاورمیانه بمونه یا بره، ولی نیروهای محور مقاومت فقط باعث شدن که اولا ثبات این کشورها به هم بریزه، یعنی کشورهای مثل عراق، سوریه طبیعتاً، مثل یمن و اینها، فقط باعث شد اینها از نظام بین‌المللی بتونن خارج بشن در واقع و به شدت ثبات درونیشون به هم بریزه. و این واقعیت هم باشه که کشوری که عرب هم نیست، یعنی ایران، نیروهای رو هدایت بکنه که باعث شده که در واقع دخالت گسترده نظامی درون این کشورها، از شما فکر کنید کشوری مثل لبنان با اون همه سابقه، با این همه نیروهای مختلف، الان یک نیروی که جمهوری اسلامی درست کرده، یعنی حزب الله لبنان، کل این کشور رو به گروگان گرفته عملاً و باعث شده که مشکلات بسیار زیادی اون کشور داشته باشه. بنابراین نیروهای محور مقاومت هم برای کشورهای عربی منطقه بد بودن و همین هیچ سودی برای ایران نداشتن، نه به اقتصاد ایران کمک کرده، نه باعث شده مثلا قدرت چانه‌زنی ایران در سطح کلان بین‌المللی بهبود پیدا بکنه یا هیچ چیز دیگری.
پیرو همین پاسخ شما آقای عزیزی، الان در طول این 14 دهه گذشته این نگاه به شرق و این بی‌اعتمادی به غرب از یک سو، این تمرکز تمام و کمال به این خاورمیانه عربی و امت اسلامی از سوی دیگه، آیا تونسته اون دیپلماسی جامع فراگیر رو برای ایران در سیاست خارجیش شکل بده و یک عمق استراتژیک رو در حوزه امنیت برای ایران به وجود بیاره؟ با توجه به اینکه این اواخر خیلی شنیدیم که مقامات جمهوری اسلامی صحبت از تعادل بین دیپلماسی و میدان می‌کردند.
ببینید، کشور ما طبیعتاً از داخل تاریخ کلش نگاه بکنیم، منافعش در این هستش که یک سیاست متوازنی داشته باشه، یعنی هم با کشورهای غربی رابطه داشته باشه، هم با کشورهای شرقی، حالا در هر زمان. و واقعاً هم این گونه بود پیش از انقلاب، مثلا در زمان جنگ سرد هم با اینکه ایران طرفدار غرب بود، اما رابطه گسترده با اتحاد شوروی، با چین، با رومانی، با بلغارستان، با حتی آلمان شرقی که سالها میزبان حزب توده بود، با این وجود حکومت ایران تونست با شواسه برقرار بکنه. و این هم به خاطر فقط حکومتش نبود، به خاطر دیپلمات‌های توانایی بود، دیپلماسی دیرین ایران که مستمره نبوده و خب یک دیپلماسی قوی و دیرین داره. ما عضو بنیانگذار جامعه ملل بودیم و بعدها سازمان ملل بودیم، یعنی به هر حال چنین پیشینه‌ای وجود داره. متاسفانه در روندی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده باعث شده ما روابط برابر با هیچ کدوم از این کشورها نداشته باشیم. نه تنها رابطه ما با غرب بعد به دلایل بسیار بی‌معنی، نه تنها با آمریکا بدون هیچ دلیلی 40 سال رابطه دیپلماتیک نداریم، که در رابطه با کشورهای دیگه هم، مثلا کشوری مثل چین، خب الان وقتی که داره سیاست خاورمیانه‌اش رو تعیین میکنه، بسیار براش مهمتر هست کشورهای عربی، آسیا، خلیج فارس و حتی اسرائیل که با اونها رابطه اقتصادی گسترده داره، تا ایران. متاسفانه نتیجه این سیاست جمهوری اسلامی به این علت که اصولا مخالف نظم جهانی بوده از اولش، نتیجه خوبی برای ما نداشته. اصلا در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم سالهای بوده که ما دیپلمات‌های بسیار خوبی ایران داشته، من جمله حتی دیپلمات‌هایی که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی فعالیت کردن، سالهای بوده که اونها تونستن مبادله‌ای رو پیش ببرند که عاقلانه‌تر بوده و بیشتر به نفع منافع ملی ایران بوده. و می‌بینیم که بسیاری از همین دیپلمات‌ها حتی به شدت منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی هستن، مثلا دفاعی که آقای خامنه‌ای از روسیه عملاً کرده در اوکراین، رفته کامل کشور ما رو برده پشت روسیه در این شرایط، و حتی کسانی هستن که علناً مخالف موضع ایران علیه اسرائیل هم هستن، باز نه به دلیلی که به از اسرائیل خوششون میاد یا بدشون میاد، به دلیل منافع ملی ایران و از اون زاویه.
گفتگویی بود با آرش عزیزی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در آمریکا. و اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه طی سخنانی برای شماری از همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در مورد دچار شدن افرادی که او از آنها به عنوان خواص یاد کرد، به تردید، تأمل و تعلل آنها ابراز نگرانی کرد و گفت که به گفته او جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص دارد. رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعریف خودش از خواص توضیح داد که منظورش آدم‌های مثلا با سواد نیستند، بلکه از نظر او خواص یعنی آدم‌های نامونشاندار. در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، گفتگو کردم و نخست از او درباره منظور رهبر جمهوری اسلامی از خواص در جامعه پرسیدم.
این نخبگانی که مدشار خامنه‌ای هست، مشابه مردم یک تعریف خاصه، یعنی یک نگاه خاص گروهی فرقه‌ای داره هم به مردم. وقتی مردم میگه، مدافعان خودش، کسانی که با نظام گفتمانی و باورها و اعتقادات سیاسی و معرفتی او هم نظر هستن یا مخالفتی نمی کنن. در حوزه نخبگان منظورش همین مقامات حاکمیتی است، یا کسانی که در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، معدنی یه جایی فعال هستن و اونها انتظار داره که برای انتخابات فعال بشن و انگیزه پیدا کنن. و اینجا برمیگرده که شاید انتخابات 12 دوره مجلس و 6 دوره خبرگان رهبری از یک جهت منحصر به فرد باشه، اونی که این بار حکومت علاوه بر مخالفین و منتقدین و اصلاح طلبان و اقشار خاکستری، در جذب و همراهی حد اکثری مشارکت پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه هم دچار مشکل هست. و خامنه‌ای تو این فاصله همه تلاشش رو داره میکنه در محال استفاده از این جلساتی که داره و سخنرانی هایی که به فراخود پیش میاد، بتونه این با چالش رو حل بکنه و حداقل در شرایطی که به حال اکثریت قاطع مخالفان و منتقدان در جامعه نظر منفی دارن به صندوق‌های رأی، بتونه پایگاه اجتماعی نظام رو بالاخره پای سر انتخابات بیاره.
آقای افشاری، خب این خواص و این نخبگان اساساً چقدر قدرت تأثیرگذاری دارند که بخوان موجبات نگرانی رهبر جمهوری اسلامی رو رقم بزنند؟
این نگرانی اصلی در توده اون مردم و هواداران هست. مثلا فرض بکنیم اگر 20% پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی باشه در جامعه، یعنی جمعیت بالقوه واجد حق رأی 20% رو اینها تشکیل بدن، خامنه‌ای میخواد از این نخبگان به میانجی استفاده کنه که همه اونها رو اگر نتونست حد اکثر اونها رو بیاره پای صندوق‌های رأی. الان از ارزیابی هایی که هم بیرونی هم قطعا اطلاعات دقیق تری اونها دارن، در اونجا هم وضعیت خرابه و واقعا این ها دچار مشکل هستن که اونها رو هم بیارن پای صندوق‌های رأی. البته خب بخشی از آراء سیال در جامعه خب میبینید اونها همشون شرکت نکنن در انتخابات. اینه که اینها دارن از یک بار تلاش میکنن که اون میزانی که واقعا میتونن در این شرایط بالاخره هنو تصمیم نگرفتن برای انتخابات رو بیارن پای صندوق‌های رأی، و از طرف دیگری هم عدد سازی بکنن، همون گونه که مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ابراز نظری خلاف واقع بدونی که اصلا به نظرسنجی مشخصی اشاره کنه اعلام کرد که انتخابات در این دوره احتمالاً مشارکت بیشتر از دوره قبل بود، در صورتی که نظرسنجی هایی که تا الان به هر حال بخش منتشر شده بخش اخبار غیر رسمی به گوش میرسه خلاف این رو نشون میده. بنابراین حتی اکثر تلاش رو دارن میکنن که از این انتخابات اون نمایش مشروعیتی که میخوان استفاده بکنن یا دیگر اشکال بهره‌برداری های سیاسی رو انجام بدن. بنابراین نگرانی اصلی خامنه‌ای از توده مردمه و بعد هم حالا بخش نخبگان، منتها میدونه که اون توده مردم آوردن تو صحنه انتخابات به هر حال خب تاثیر متغیرهای متفاوتی هست. منتهای مراتب خامنه ای تهدید هم استفاده کرده در صحبت اخیرش، و این تهدید میتونه مانع از این بشه که افرادی حالا شده درون خود حکومت به صراحت نظر منفیشو نسبت به انتخابات پیش رو ابراز کنه.
خب آقای افشاری، الان یه ابراز نگرانی پنهان هم تو صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره ریزش نیروهای حامی حکومت دیده میشه، اون هم در آستانه همین انتخابات که شما هم بهش اشاره کردید. اما خب منتقدان هم میگن که حاکمیت تصمیمش رو گرفته برای همین یک دستسازی مجلس، از طرفی هم میدونیم که حاکمیت برای نیروهای حامی خودش کم نذاشته. پس این نگرانی مضاعف از کجا میاد؟
ببینید به هر حال این حرف درسته که انتخابات پیش رو یک فرصتی برای درک این هست که چقدر ریزش در درون بازار شما حکومت انجام شده، یعنی ریزش بیشتر. اما باید در نظر داشته باشیم که خود پایگاه اجتماعی حکومت هم بعد از یک پارچه شدن البته در قبل اتفاق افتاد در سال 98 به این طرف هر انتخاباتی بوده دیگه فاقد رقابت‌های حداقلی بوده و یک پارچه فضا رو خود حکومت با نقش آفرینی شورای نگهبان در اختیار گرایش اصولگرا قرار داده. اما اون بنابرمی که نوبت سر کار اومدن هم افزارها رو هم دارن تأثیری نتونستن بگذارن، یعنی با همون اهداف و خواسته های پایگاه اجتماعی حکومت هم تغییر ایجاد نشده، به خصوص در حوزه معیشتی. به حال اکثر اونها هم این گونه نیستش که دستی مستقیما به این راند ها و غیره داشته باشه، اما هم در دستور مشکلات اقتصادی هن داده دارن سرکوفت و اعتراضات دیگر اقشار جامعه رو هم تحمل میکنن. بعد برای حکومت که از اون یه انتخابات فاقد معنا شده برای اونها هم، وگرنه که خب طبیعتا یه فاز رقابتی حداقلی ایجاد میکردن. اما مسئله این نیست، مسئله کم کردن هزینه های عددسازی هست و مداخله های غیر طبیعی در مسیر انتخابات. خب تو یک طرف تلاش میکنن تا اونجایی که میشه اونایی که میتونن بیارن و بیارن که اون گپی که میخوان پر بکنن اون فاصله کمتر بشه.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، و ارزیابی او درباره سخنرانی امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
بازار تلف فروشی ساری
گوهردشت
کرد اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. نخست یک گزارش از ایران. دولت البته مربوط به ایران و عراق، دولت عراق در پی سفر یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا به این کشور، 8 بانک داخلی این کشور رو در راستای جلوگیری از قاچاق پول به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرده و همینطور مجوز بانک ملی ایران هم در این کشور ابطال کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که این بانک‌ها دیگر مجاز به دسترسی به سامانه حراج دلار در بانک مرکزی عراق رو نخواهند داشت. همکارم شاهین بشیری با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه، گفتگو کرده و نظر او رو در خصوص این اتفاقات پرسیده.
کانال تأمین، حالا این بحثی که اینا دارن، اسکناس دلار فقط عراق نبوده، البته از ترکیه بوده، از هرات بوده، از دبی بوده. این کانال های مرسوم بوده، معمولا میگفتن 4 کانال بوده، یعنی سلیمانیه بود، هرات بود، استانبول بود و دبی. حالا اینکه اگه این کانال رو میخوام ببندم، و این تحریم هم الان بی سابقه هم نیست، سال گذشته 14 تا بانک دیگه تحریم شده در این خصوص، الان 8 تا در واقع 66 بانک عراقی، 1/3 در واقع تحریم شدن. اما جالبتر اینه که بدونید که اصلا روابط بانک‌های عراقی با بانک‌های ایرانی از مدت‌ها قبل خیلی پیشرفته‌تر از اینا بوده. حتی تبلیغاتی که در ایران می‌شد این بود که شما می‌تونید کردیت کارت یا مستر کارت یا ویزا کارت داشته باشید و تمام این خدمات رو از طریق بانک‌های عراقی انجام می‌شد. نمیدونم الان چه اتفاقی میخواد بیفته، چون اصلا خود آمریکا سوق داد به در واقع اون کانال تصفیه که یه موقعی در آلمان بود، یعنی در اون بانک واردلند هامبورگ بود، اون وقت سوق داد به سمت این بانک تی بی آی در عراق. قطعا تأثیر داره، اما فکر نمی کنم اونقدر مؤثر باشه، چون کانال جدید دیگه ای هم باز میشه. الان هم شنیدم میگم کانال عمان باز دوباره فعال داره میشه، یعنی کانال دیگه هم داره باز میشه علاوه بر اون 4 کانال سنتی که برای تأمین دلار حالا به صورت به خصوص اسکناس وجود داشته.
وقتی که میگین باز هم میتونن یک کانال دیگه باز بکنن غیر از اون 4 کانال، خب از اون 4 کانال یکیش که عراق بود الان میبینیم که بسته شد. هرات هم که قاعدتاً بعد از روی کار اومدن طالبان قاعدتاً باید حتما کاهش یافته باشه، در نتیجه حتی اگر هم بخوایم خوشبینانه برخورد کنیم شاید 2 از اون کانال ها باقی مونده باشه. آیا با اون 2 کانالی که میدونیم ایران همچنان میتونه به دور زدن محدودیت های اقتصادی که آمریکا مد نظرش هست در مورد ایران فائق بیاد؟
حقیقتش اینه که ببینید، چون مست پوله، به هر صورت یک رای پیدا میشه، ممکنه هزینه های برای ایران بیشتر بشه، اما قطعا رای پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم که این جور تحریم ها فقط به بالا بردن سطح فساد در ایران کمک میکنه، هیچ کمک دیگه ای نمیکنه. نمودارها و آمار هم همینو نشون میده. در سخت‌ترین برههای تحریم آمارهایی که هست ما میبینیم که آمار رشد فساد در ایران بیشتر بوده، قطعا الان هم بیشتر میشه. یعنی ما سال دیگه توقع هم اینه که باز با هر چی شهید در شدن توقع ها ما دوباره تو اون چاقرسایی که سازمان شفافیت بین الملل اعلام میکنه باز ما رتبه فسادمون بره بالاتر. به هر صورت هزینه ها بیشتر میشه. ببینید یه آماری بود سال 2009 مثلا از برای فروش نفت ایران یه چیزی بین 9 تا 12 میلیارد دلار پورسانت علاوه بر اون معاملات مرسوم و قیمت های مرسوم جابجا شده. شما رقم ها را نگاه کنید، ببینید رقم ها خیلی افسانه ایه. اگر بیشتر از اینم بشه کی به اینها میخواد بگه نه؟ ببینید ما الان آمار داریم که کشورهای اروپایی با سند که کسی که بوده که همکار پروژه‌ای بوده که تو لیست اوفک بوده میلیون‌ها دلار پول برشه بوده، هیچ که باش کاری نداره اصلا. یعنی اسم شرکتی که این توش بوده جز تحریم‌های خزانه‌داریه. طرف مثلا خودش اسمش تو تحریم خزانه‌داری آمریکاه. الان برادرش همون فعالیت رو داره، همون با موازی در لندن انجام میده. خب اینو چجوری میشه مسدود کنی؟ میدونی چی میگم؟ مثلا اسم خودش علیه، اسم برادرش سهرابه، بعد سهراب هم تحریم کنی یه برادر دیگه داره اسمش مثلا حسینه، حسین رو تحریم میکنی یه برادر زاده دیگه داره اسمش اسخده. یعنی این چرخه من نمیدونم اینو چیکار میکنم. یعنی تا قیامت هر چقدر که بری ادامه داره دیگه. یعنی انگار که تحویل میدن مثل این دعای 400 متر کمکیه، این میده به اون، میده اون، بالاخره کیو میخواد بگیره؟ من نمیدونم اون سازوکاری که اونا دارن از تحریم دارن اینجوری جواب میده یا نمیده.
خب این اشاره‌ای که شما می‌کنین به این که در واقع میزان فساد بر اثر این فشارها باز بالاتر میره در ایران، با این وضعیتی که الان پیش اومده همین نوع فسادها حالا کمتر یا بیشترش رو ما باید شاهد وقوعش در عراق باشیم دیگه. چون مثلا الان من می‌بینم جهانبخش سنجابی دبیر اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرده که به ازای هر دلار 180 دینار ضرر می‌کنن، چون بانک مرکزی عراق ارز دولتی به طرف ایرانی تحویل نمیده و صرافا با نرخ آزاد ارز مورد نیازشون رو تامین می‌کنن. در واقع این هم سرآغاز یک نوع فساد دیگه است دیگه، نه؟
قطعاً فساد میره بالا. همین الان همین عمل باعث شد که ارز دو نرخی بشه در عراق. همین ارز دو نرخی منشأ بسیاری از فسادها میشه در عراق. همون جوری که ما که چند نرخی، دو نرخی هم نداریم، ما 7-8 نرخی داریم الان در کشورمون، اما همین هم باز میشه دو نرخی 3 نرخی. همینجوری و قطعا شما تا سال آینده در عراق هم باعث میشه که خب سطح فساد هم میره اونجا بالا.
مفتگویی بود با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه، درباره اقدام دولت عراق در محدود ساختن 8 بانک داخلی این کشور جهت جلوگیری از قاچاق دلار به ایران.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اما رویداد جوایز موسیقی گرمی شب گذشته با درخشش تیلور سویفت و چند خواننده زن دیگر همراه بود که به این ترتیب زنان سهم عمده‌ای در این بزرگترین مراسم موسیقی سال داشتند. ضمن آن که هنرمندی که جایزه را به تیلور سویفت اهدا کرد کسی نبود جز سلین دیون. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
66مین مراسم اعطای جوایز گرمی، بزرگترین مراسم موسیقی در دنیا، روز یکشنبه 7 بهمن در شهر لس آنجلس برگزار شد. And the Grammy goes to Taylor Swift. در شبی که زنان مهمترین جوایز موسیقی را از آن خود کردند، تیلور سویفت با ثبت کردن رکوردی تاریخی نخستین هنرمندی شد که توانسته برای 4مین بار جایزه آلبوم سال را به خانه ببرد. پیش از خانم سویفت، 3 سوپر استار موسیقی دیگر یعنی استیوی واندر، پال سایمن و فرانک سیناترا هر کدام 3 بار جایزه بهترین آلبوم سال را گرفته بودند. هنرمندی که جایزه را به تیلور سویفت اهدا کرد نیز کسی نبود جز سلین دیون، که اخیراً خبرهای ناگواری درباره سلامتی او منتشر شده بود. با این حال سلین دیون با حضور خود در این مراسم بسیاری را شگفت زده کرد. دو هنرمند دیگری که شب موفقی را پشت سر گذاشتند مایلی سایرس و بیلی آیلیش بودند. بیلی آیلیش به خاطر قطعه What Was I Made For که برای فیلم پرفروش باربی ساخته شده بود جایزه بهترین آهنگ سال را برد و تیلور سویفت که به خاطر قطعه آنتی هیرو نامزد شده بود را شکست داد. با وجود تمام موفقیت‌های چشمگیری که تیلور سویفت در این سال‌ها به دست آورده، او تاکنون برنده بهترین تک آهنگ سال نشده است و طرفدارانش باید 1 سال دیگر هم منتظر بمانند. And the Grammy goes to Flowers, Miley Cyrus! در بخشی دیگر مایلی سایرس با تک آهنگ فلاورز برنده بهترین موسیقی سال شد و همچنین جایزه بهترین اجرای آواز پاپ را نیز از آن خود کرد. کایلی مینوک خواننده و ترانه‌سرای استرالیایی نیز به خاطر ترانه پدم پدم جایزه بهترین موسیقی رقص پاپ امسال را برد. این دومین بار است که خانم مینوک برنده جایزه گرمی می شود. فیبی بریجرز از گروه بوی جینیس نیز 3 جایزه دریافت کرد. آنها برنده بهترین آلبوم آلترناتیو برای رکورد شدند و جایزه بهترین ترانه راک و اجرای راک را نیز برای ترانه Not Strong Enough دریافت کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.